همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در هزار توی اسناد و کتاب خانه های مخوف و نیمه تاریخ اسنادی هست که خیلی هم واقعی است. دفتر ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روزنامه خاطرات انجامید. واقعیست، شک نکنید. این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یأس‌الدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مأیوس بوده و شاید چون خیلی هم مأیوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیک علیکم و سلام پیر شه ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم نمی ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چهره نمی خند.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت 31
در چه بالید جناب سفیر؟
آه دید میبینید که روزنامه خواند.
خوبه خوبه.
جناب فیختی ظاهرن در تلاشن تا چم فارسین خودشونو بهتر کنن، با اینکه الانم باز شناخش رو میشه.
من در زبان فارسی تسلط داشت.
دور آقا، ملاحظه کرده ایم چقدر تسلط دارید.
اما من
همین روزنامه خانه بسیار خوبه، یادگیرینه سریتر میکنه.
دانکه بسیار خوبه.
دانکه خودت
راستی جناب مهجور الدوله، باید ترتیباتی بدهید که کمی این بندگان در خانه مؤدب‌تر شوند. بین دوتا از عملی خلوت حرفهایی شنیدیم که اصلا از ادب به دور بود.
جاب جاب حقیقتا تکاندنده است واقعا.
چی هست نابه فیخته؟ خودت تکان بده، تکان خودش بده.
حیا کنید جناب سفیر، حیا کنید. در شأن دولت الیه پروس نیست اینطور حرف زدن.
حرفی نزد که من گفتم تکاندنده است.
باز میگویند آقا زشت است، قباحت دارد.
شما تا فارسی حرف بگیرید و درست حرف بزنید زانه مره میشینید.
یعنی چی هستید؟ تکان دهنده است دیگر. خیلی ماجرا عبرت آموز و تکان دهنده است این.
حیا کنید جناب یأس الدوله، راست میگن این دست حرفا در شأن شما نیست جناب سفیر.
ای آقا، این ماجرایی که در روزنامه علیه کاغذ اخبار هست بسیار ماجرای عبرت آموز است.
آی محترم، عبرت آموز کلمه فارسی نیست، این ترس حرف زدن صحیح نیست.
باید برای شما دوره آموزش فارسی بگذارم. این چه حرف زدن این ساقه؟
عبرت آموز فارسی هست. تکان دهنده هست.
باشه دیگه کار خودشو بده.
های هوینه، چرا مرا دست انداختی؟
آقا من از شما به شاه شکایت خواهم کرد. این بی افتی کلام شما حتما به دولت مطبوعتان هم گزارش میده.
ساو
شلخت من که حرفی بد نزد آقایا.
حرف بد نزدید؟ روی دارید شما.
آقای مهجور الدوله یادداشت کنید و از کلمات شنیع این آقا سیاه بردارید.
به تشت
زود
زازه بدهید. شرخ
به نظر من این بار شما دارید اشتباه میکنید. هیچ گناه از این کلماتی که من گفت غلط نیست، مطمئن هستم.
سیاه بردارید مهجور خان. تکان دهنده،
تکان دهنده، حتی نوشتنش هم دور از ادبه.
عبرت آموز.
وای وای وای، عذب بی عفتی.
دست میاندازید.
این چه دیگر فاضعه بود؟ ایداد بیداد فکان.
آبی ایشاب گزاکت. آقا من که حرفی نزد. اینجا در روزنامه علیه مطلبی نوشته در باره بعضی امور داخلی ممالک محروسه.
خب به شما چه مربوط؟
بله
خب گفتم عبرت آموز است.
عبرت آموز خودتی، خودتی عبرت آموز. عبرت، عبرت آموز دولت مطبوعته. نظر فوش بدتر نیزارت کنم.
مرده که تکان دهنده عبرت آموز دست می اندازید.
اینها که شما گفتید فوش بود،
به شما مربوط نیست.
بله
من از صاحب شاه اطلاع خواهم داد که شما سرهنگ فیخته سفیر دولت پروس در ایران اینطور به ما بندگان در خانه در خود مطبخ همایونی اهانت می کنید.
بنده من سیاهر زمین می خواهم کرد. برویم جناب یأس الدوله.
برویم آقا، برویم، برویم به خدمت اعلی حضرت تا راپورتش را بدهیم.
بله.
عجب مردک پدر سوخته، چطور جرأت کردیم؟ بیا بریدش تا تعدیب کنیم.
سایه اعلی حضرت و معاینه بر سر ما پاینده باشه، چنان ادبش کنید که در تاریخ بنویسه.
خودمان بلدیم.
حضرت سلطان، الهی که من فدای خاک پای جواهر آسایتان بشوم، فقط زیاده غضب نکنید. طرف سفیر پروس است، ممکن است به لحاظ پولیتیکی روا نباشد.
زشت است مهندسان خواهد در حضور علازت از این الفاظ شنی استفاده نکنون. زشتی خیزالت بکش.
که جسارتی نکردم اینطور ابرو به هم میاندازید. قبله عالم، الهی من فدای زلف شکن در شکنتان بشوم. عرض کردم به لحاظ پلیتیکی روانی است.
خفشو بابا، غزالت نمیکشی مردک پدر سوخته. در حضور ما میگوی پلیتیک فحاشی، آن هم در حضور همایونی ما.
غلط کردم اعلیحضرت، منظور علم سیاست.
یه بس کن آقا، بدترش نکن. هرچی میزنه شما گستاختر میشه. گستاخت
یک بار دیگه، یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه محمد حسن، از این الفاظ رکیک در مقابل ما استفاده کنی. خدا شاهده بیچارت میکنی.
حقیر که عرضی نکرد، فقط پلیس.
ساکت، میدم نسخ چی باشی سر و تا آویزانت کند مردک. غزالت هم نمیکشد به ما فوش میدهد.
غضب نشون سلطان، بزن
مردک به ما میگوید پلیتیک محضور. پلیتیک خودتی پدرته، برو بیچارت نکردم، برو بابا.
عذر تقصیر قبله عالم، چکم لیستانم، عفو کنید.
گم شو بیرون محضور.
زن میسالم،
امر میکنیم در دربخانه ما مشتبی دایر کنید و کمی ادب یاد این بندگان بدهید. سفرا هم باید شرکت کنند، خصوصا این فیخته بد سیبیل.
بچشم احمد،
یک بار دیگر از این دست الفاظ قبیحه در این درخانه بشنویم تو مسئول.
مراقبت میکنم اعلی حضرت از این الفاظ چه هر نمنه پلیتش تمام این الفاظ کتگن.
خجالت نمیکشند، حال همایونی من خراب شد. برو منصور، برو زودتر این مکتب تعدیب را دایر کن. برو
بدید من بزنم ید بازنو ببوسم. فقط ید من، ید میخوام.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیرشه ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشام نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
من برام سرم که سر برآورم برون، به من بگو به چون. تو خانه آخرین چگونه بگذرد، با تو دل مرا به شم به تازه میبرد. روزی دگر در آتشی، سالی دگر به خاموشی، بار دگر فراموشی. Oh.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 49. جیمز وبستر با تمام تردیدی که به آن دو از دست رفته، یعنی لوپز و خولیانو کرده بود، به طرف نعش‌ها رفت. شروع به گشتن در جیب‌های آنها کرد و زمزمه کنان با خود گفت:
من باید چند تیکه کاغذ از این دو نفر به دست بیارم.
در جیب کت خولیانو کیفی تقریبا سالم پیدا کرد که محتوی چندین سند بود. نگاهی به سند انداخت، سپس ناگهان جستنی کرد، رو به سوی جان برگردانید و گفت:
تو را خدا نگاه کن، کلید کشف راز اینجاست. این نقشه یه که از منطقه این دوتا خائن رزل خط سیر ما رو تا به اردوگاه با مداد قرمز روش رسم کردن. بعدش شروع کردم و این که خط سیری رو که من با شما در پیش گرفته بودم با نقطه چین رسم کنم. میبینی؟ این هم الفبای مرسه که باید برای مخابره اخبار مورد استفادهشون قرار میگرفت. بعدش هم این علامت WCD که روی یاد داشت نوشته شده. میدونی چی؟ علامت اختصار یه شرکت ولفرام. همه این قضایا رو من میفهمم. به کی اعتماد کردم؟ این دستگاه بیسی ما همون مدیرای شرکت به این دو نفر داده بودن. تو این هیچ شکی نیست که اون آقای ناسفر من به این منطقه آگاه شده بودن، ولی از چه طریقی؟ به وسیله کی؟ به وسیله همین دوتا مرد مورد اعتماد من. جان جبون، چقدر این زندگی باید به ماها درسای تکراری بده و ما چقدر کودنیم. این توطئه‌ای بوده که زمینش از قبل چیده شده بوده. خوشبختانه دینامیت به موقع و قبل از اینکه تلگرافی مخابره بشه منفجر شده و نخستین جرقه برق که به فشنگا زده این دوتا خائن رزل و فرستاده به درک.
جان متن تلگرافی را که با الفبای مورس نوشته شده بود میخواند: حرکت از سان فرناندس با 20 قاطر، مقدار زیادی دینامیت. وبستر همراه جوانکی امریکایی، سفر 11 روزه در کوهستان به سمت دره بنگو. آقای وبستر با صدای بلند گفت:
ببینی چه بدبختی بزرگی، دو تا راهنما جاسوس ما شده بودن که من از مدت ها قبل میشناختمشون، بهشون اعتماد داشتم. ما ناچاریم برنامه کارمون رو یهو عوض کنیم. جان شرط میبندم لوپز و خولیانو نتونستن تلگراف کنم. با این وصف من میخوام از طریق پرسجو از بابرا از این هم مطمئن بشم. لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. آتیش دستگاه ویسیم چیز کوچیکی نیست که آدم بتونه تو جیب خودش پنهانش کنه.
در این اثنا باربران بومی کار گورکنی را به پایان رسانده بودند. نعش‌ها را در گور گذاشتند و سپس آقای وبستر صلیبی چوبی که نام هر دو مرده را بران نوشته بودند و گورشان نصب کرد. یا یک ساعت بعد کاروان زیر نظر آقای زمینکاو پیر به سمت محلی که گنجینه را گذاشته بودند به راه افتاد. ضمن راهپیمایی آقای وبستر سوالاتی از باربران کرد. سپس به جان که در رأس کاروان بود ملحق شد و به او گفت:
حالا دیگه مطمئنم همه چی روشنه. این بومیای دورگه که همشون کم و بیش دهاتی و سادن هیچی از دوز و کلکای لوپز و خلیان رو نفهمیدن. اونا آنتن ندیدن و این اصل مطلبه، چون بدون آنتن ممکن نیست ارتباط برقرار بشه. بنابراین چیزی از نقشه‌های ما به بیرون درز نکرده جوان. ممکن بود وضع خیلی از این بدتر بشه. البته برای ما چون واقعا غم انگیزه که ناگزیر باشیم برای مرگ دو تا انسان که جون خودشون رو تو این ماجرا از دست دادن خوشحالی کنیم.
فردای آن روز سر زور کاروان به اردوگاهی که گنجینه در آن نهاده شده بود رسید. آقای وبستر باربران را آزاد گذاشت تا به هر کاری که دلشان بخواهد از استراحت کردن تا دامه بازی کردن یا خوابیدن اگر مایل باشند بپردازند، و این بدان ملاحظه بود که هنگام بار کردن قاطرهایشان مراقبشان نباشند و از چند و چون بار سر در نیاورند. آقای وبستر و جان خود به تنهایی این کار مشکل را انجام دادند، طوری که صبح روز بعد وقتی باربران از خواب بیدار شدند متعجب در این حال خوشحال شدند از اینکه دیدند کار بار کردن مالها انجام شده. برای ایشان دیگر کاری به جز جمع و جور کردن اسباب و ابزار نمانده بود. وقتی همه چیز آماده شد زمینکاو پیر فرمان حرکت داد و کاروان راه بازگشت را در پیش گرفت. از همان منزل اول آقای وبستر ناگهان مسیر حرکت را تغییر داد و کاروان را به دره‌ای واقع بر کرانه های نهری کشانید که به سمت غرب جریان داشت. سپس کاروان را در حوالی تلکا از روی خط آهن عبور داد و به راه خود به سمت اقیانوس ادامه داد. او هر روز عصر به کمک جان بارها را از پشت قاطرها پایین می‌آورد و آن محصولات گرانبها را در محلی امن زیر چادری می‌گذاشت. در طول مدت شب هر دو مرد به نوبه و با تفنگی پر در دست برای نگهداریان کشیک می‌کشیدند. صبح هم به هنگام بیداری از خواب دوباره طلاهای خود را بر پشت قاطرها بار می‌کردند و در طول سفر حتی یک لحظه هم گنج خود را از نظر دور نمی‌داشتند. آیوبسر همیشه می‌گفت:
باید حد اکثر مراقبت رو به عمل بیاریم. من امیدوارم باربرامون نفهمیده و حتی حدسم نزده باشن که بسته های ما محتویه چی بوده، چون اگه کمترین بویی برده باشن که تو این بسته های کوچی کلا وجود داره از اولین فرصت مساعد برای بریدن سرمون استفاده میکنن.
خوشبختانه چون این اتفاقی نیفتاد و پس از یک هفته راهپیمایی سرانجام دو زمینکاو به مقصد رسیدند. مقصد دهکوره ماهیگیری پرتافتاده‌ای واقع بین دو شهر کنستیتیسیون و کنسپسیون بود. ساحل دریا آنجا تقریبا خلوت بود و به آن آبادی هم کمتر کسی گذرش می افتاد و این درست همان چیزی بود که آقای وبستر می خواست. به جان گفت:
ما اینجا برای مدت 24 ساعت در امانیم، ولی موندنمون بیشتر از این مدت به نظرم خطرناک میشه. همین فردا باید اینجا دور بشیم. خیلی دور.
جایی برای آرامیدن در مسافرخانه‌ای که از آن کثیف‌تر ممکن نبود پیدا کردند و مستقر شدند و به هنگامی که آقای زمینکاو پیر به نگهبانی گنجشان مشغول بود جان بنا به توصیه‌اش رفت تا تتمه حساب باربران را بپردازد. وبستر مخصوصاً به او توصیه کرده بود:
ببین فعلا همیا که بهشون وعده دادیم نباید بدیم، فردا وقتش میشه که این کارو بکنیم. من ترجیح میدم اونا هنوز به دریافتش امیدوار باشن، ما رو ول نکنن، وگرنه فوراً میذارم میرن. تو اینا رو نمیشناسی، میبینی که من با این ریش و گیسم از دوتاشون رکب خوردم. ما با نبودن اینا درد سر حسابی خواهیم داشت.
آقای وبستر آدم‌ها رو می‌شناخت. خوب بلد بود این دوراندیشی‌ها رو بکند. او می‌خواست باربران را احتیاطاً تا آخرین لحظه پیش خود نگاه دارد. از طرفی هم با پرداخت دستمزدشان به ایشان به یقین می‌دانست تا چند ساعتی از تحمل حضور ایشان در نزد خود رهایی خواهد یافت. این پیش‌بینی‌ها همه درست از آب درآمد. سه باربر بومی با دریافت دستمزدشان همه دارایی‌شان را صرف خوشگذرانی کردند، طوری که هر سه نیمه جان در تالار مسافرخانه افتادند. در خلال آن مدت جان و آقای وبستر درباره امری مهم با یکی از ماهیگیران دهکده گفتگویی داشتند. ماهیگیر چانه‌اش را می‌خاراند و سر تکان می‌داد و می‌گفت:
زهی بس آقای میخوان قایق ماهیگیر منو بخره. نه اون قایق کوچیک و بادبانی به این زیبایی رو که من معاش خانواده‌مون تأمین می‌کنم چجوری به شما بفروشم؟ و هر روز با یه باری از ماهی از وسط دریا برمیگردم خانواده و خوشحال میکنم. من فکر میکنم این قایق دست کم 1000 پزو میارزه. نه
آقای وبستر حساب میکرد این قایق با همه این خصوصیات اغراق شده ای که صاحبش ارائه میداد فوقش 500 پزو خواهد ارزید. او با این مبلغ میتوانست قایقی بزرگتر و محکمتر تهیه کند، ولی چون وقت نداشت که سفارش ساختن چون این قایقی را بدهد، ناچار بود در برابر توقعات ماهیگیر سر تسلیم فرود بیاورد. بنابراین 1000 پزوی مورد مطالبهش را به وی پرداخت و به او حالی کرد که خیال دارد در اسرع وقت از آنجا برود. وبستر گمان میکرد کار تمام شده، ولی ناگهان دید که ماهیگیر با اشارات سر و دست و با چشمک زدن حرکات مرموزی میکند. زمینکاو فوراً فهمید که موضوع از چه قرار است. شکلک های آن مرد خیلی معنی داشت و میخواست بگوید من کلا سرم نمی رود. شما فراری هستی، ندارم که قایقم را به شما بفروشم، ولی باید مبلغی اضافه بدهید و چیزهایی در حدود این معانی. های وبستر شانه بالا انداخت و مبلغی را که از او میخواستند پرداخت. از این گذشته در موقعیتی هم نبود که بتواند جر و بحث کند. او آرزویی بیش نداشت و آن اینکه در اسرع وقت گنجش را بار قایق کند و بیان که یک ثانیه از وقتش تلف شود راه دریا را در پیش بگیرد. شب هنگام که باربران از حالت کرختی و سستی ناشی از خوشگذرانی مفرط به در آمده بودند، حمله بسته ها به میان قایق آغاز شد. وقتی گنج تمام و کمال در آن قایق کوچک بادبانی متعلق به آقای وبستر قرار گرفت، او از جان خواهش کرد که کنار طلا به نگهبانی بماند تا خود قاطرها را به مسافرخانه برگرداند. اقیانوس آرام بود و کوچکترین موجی نداشت. نسیم ملایمی بادبان قایق را نوازش می‌کرد و در آسمان صافی که هنوز ستاره‌ها در آن می‌درخشیدند، نخستین روشنایی‌های پرتو سپید دم رنگ گلی خود را به افق می‌زد. پس از یک روب آقای وبستر بازگشت و گفت:
همه چی آماده است دوست عزیزم. حساب مسافرخونه چی و باربرا رو پرداخت کردم. قاطره را از حسن تصادف تونستم بفروشم، هرچند به یک چهارم ارزش واقعیش. در هر صورت وقتش را بیافتیم.
تکان محکمی به قایق داد، خود با یک جست درون آن پرید و به جان پیوست. نسیم سحری باد در بادبان انداخته بود. کم کم روز می شد و گویی دو زمینکاو ما با هدایت بادی مساعد و با طیب خاطر به راه خود به سوی غرب ادامه می دادند، چنان که 8 روز بود که به همان سمت روان بودند. و در حالی که قله های سلسله جبال آند با شکوه و عظمت تمام بران سوی ساحل قد برافراشته بودند، قایقی که ثروت جان ورکمن و جیمز وبستر پیر را حمل می کرد، همچون پرندهی سفید به طرف وسط دریا پیش می رفت. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی،